ساعت 23 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. آمریکا گروه بحرینی سرای المختار را که نزدیک به سپاه پاسداران می‌داند به فهرست تحریم‌های خود افزود. پدر روح الله زم از اینکه قوه قضاییه نام پسرش را از روح الله به نیما تغییر داده انتقاد کرد. بیش از 200 بیمار مبتلا به کرونا در ایران در شبانه روز گذشته جان خود را از دست دادند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که گروه سرای المختار را که نام دیگرش گروه مقاومت اسلامی بحرین است به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای گفت سرای المختار یک گروه تروریستی مورد حمایت ایران و مستقر در بحرین است که از حمایت‌های مالی و لوجستیکی سپاه پاسداران برخوردار است. آقای پومپئو افزوده که این گروه طرح‌هایی برای حمله به پرسنل آمریکا در بحرین دارد و برای ترور مقامات بحرینی پاداش‌های نقدی تعیین کرده است. محمد علی زم پدر روح الله زم به اینکه قوه قضاییه در نخستین اطلاعیه رسمی پس از اعدام او نام فرزندش را از روح الله به نیما تغییر داد اعتراض کرد. محمد علی زم در پستی که روز سه‌شنبه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد با تاکید بر اینکه تغییر نام افراد تنها از طریق روند قانونی و توسط سازمان ثبت احوال میسر است از ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه پرسیده که تغییر دادن نام فرزندش از روح الله به نیما با استناد به چه قانون یا اراده فراقانونی صورت گرفته است. اشاره آقای زم متوجه اطلاعی روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران است که روز 23 آذر ماه صادر شد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 223 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند.
طی 24 ساعت گذشته 223 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم. با این احتساب مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 52670 نفر رسیده است.
سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه تعداد مبتلایان شناسایی شده در 24 ساعت گذشته را هم بیش از 7700 تن اعلام کرد. به گفته چندین نهاد داخلی و بین‌المللی آمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر از آمار رسمی است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که یک نفتکش از طرف شرکت ملی نفت ایران در حال بارگیری نفت سنگین ونزوئلا برای صادرات است. اطلاعات و عکس‌های منتشر شده توسط شرکت ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که نام این نفتکش عظیم اندروس است و 1,900,000 بشکه نفت ونزوئلا را بارگیری می‌کند. پیشتر نفتکشی با همین نام وجود داشت که در سال 2018 اسقاط شده بود. مجلس ایران افراد با تبعیت دوگانه و گرین کارت را از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری محروم کرد. نمایندگان مجلس 11 روز سه‌شنبه 25 آذر همچنین در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در زمینه شرط سنی نامزدها تصویب کردند که آنان در هنگام ثبت نام باید حداقل 40 سال تمام و حداکثر 70 سال تمام باشند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. حسین علیزاده:
در کلیت بایستی بدانیم که با یک دور از ادوار مجلسی روبرو هستیم که غیر تخصصی ترین پارلمان و مجلس در ادوار مجلس عمر جمهوری اسلامی است. یک دلیل ساده، به خاطر اینکه دیدید که انتخابات مجلس شدیداً با رد صلاحیت‌های بسیار بیش از پیش اتفاق افتاده بود و بسیار با آرای کم، اینهایی که من در واقع اسمشون رو میگذارم کرسی نشستگان پارلمان، نه اینکه نمایندگان پارلمان، و اگر به کمیته‌های تخصصی که در مجلس وجود داره نگاه بکنید متوجه خواهیم شد که اساساً افراد حرفه‌ای هم در این کمیسیون‌ها کار نمی‌کنند. حالا مگر اینکه تعداد اندکی رو میشود جدا بکنیم. با این مقدمه همین مورد اخیر چنین مصوبه‌ای رو از تصویب گذروندن، این خود گواه این هستش که اساسا اونها درک درستی از اینکه چه کسانی باید نامزد بشوند، چه شرایط ضروری برای نامزدی وجود داره، چه شرایطی که ناقض این هست کسی بتواند نامزد بشود، درک درستی از این ندارن. مثلا همین که موضوع سن رو هم تعیین کردن، بالای 70 سال نباشه، کمتر از 40 سال نباشه. حالا فرض کنین کسی 71 ساله بود و توانایی و سلامت جسم و عقل و همه چی داشت، چرا نباید بره؟ این مورد هم که در خصوص کسانی که گرین کارت داشتن، اقامت داشتن، حتی مورد اقامت رو هم انگوش گذاشتن، به این معنی که اگر کسی اقامت در کشور دیگری داشت و برای کار، برای تحصیل، برای تجربه، او هم نمیتوانه نامزد بشه. با جمعی این شرایط به نظر میرسه که یک مصوبه بسیار بسیار غیر تخصصی رو از تصویب پارلمان گذروندن.
با وجود تکذیب مقام‌های دولتی، برخی نمایندگان اصولگرا گفتن که لیست افراد دو تابعیتی بیشتر از 100 نفر در ایران و بین 210 تا 300 نفر از مسئولان کشور دارای تابعیت دوگانه یا گرین کارت هستند. همین نکته رو اگه ما بخوایم در نظر بگیریم چه پیامی داره؟ در واقع اصولاً کسی که تابعیت دوگانه داره حق این که مسئولیتی در جمهوری اسلامی داشته باشه یعنی نخواهد داشت، و اصلاً حالا از اون گذشته این نکته که کسی در جمهوری اسلامی داره کار میکنه و مثلا رفته گرین کارت آمریکا رو گرفته چه پیامی داره به نظر شما؟
سنوات گذشته یک جو خیلی تندی حاصل شده بود در مورد دو تابعیتی ها و خیلی هم به این دامن می‌زدن مبنی بر این که کسی که دو تابعیتی شد که انهو گویی او جاسوس است، یعنی در واقع نیمی از هویت خودش رو برده برای کشور دیگری متعلق کرده، پس بنابراین نه آنچنان است که 100% پیوند به کشور مادری خودش ایران داشته باشه. این تلقی رو از اون صحبت ها میشد استنباط کردش. الان هم با همین نگاه این مجلسی که من توصیف کردم مجلس غیر تخصصی است، در این مجلس در واقع میخواهند نوعی سنگ اندازی کنن. اگرم ازشون بپرسید خواهند گفت بله، خب کسی که دو تابعیتیه حتما منافع ایران رو برای کشور دیگر هم خواهد فروخت. در صورتی که پرسش این است که آیا اگر کسی که صرفاً یک تابعیت داشته باشه نمیتوانه مملکتش رو بفروشه، جاسوس باشه، خائن باشه؟ پس این همه اتفاقاتی که در درون کشور افتاده، همین ترور آقای فخری‌زاده، اینها توسط چه کسانی اتفاق افتاده؟ با همه این جمعی جهات همونطور که تکرار کردم این مجلس بسیار غیر تخصصی، بسیار تنگ نظر داره نگاه میکنه و البته از این ابزار داره استفاده میکنه که افرادی که شاخص هستن در جناح مقابل و احیانا شانس پیروزی در انتخابات آینده رو داشته باشن رو به این طریق راهشون رو هم میخوان مسدود کنن.
همونطور که میدونین جمهوری اسلامی در تمامی موارد اعلام کرده که دو تابعیتی بودن افراد رو قبول نداره و این گونه افراد رو به بهانه جاسوس بودن و سایر اتهامات حتی مجازات میکنه. ولی حالا میبینیم حتی چنانچه فردی زمان گرین کارت که یک کارت اقامته و نه ملیت آمریکا رو داشته هم از یک حق شهروندی محرومش میکنه و با اون مثل کسی رفتار میکنه که گویی دو تابعیتی بوده. یعنی در واقع به نحوی یک فرد رو به سمت دو تابعیتی بودن هل میدن. این که از یک سو فرد دو تابعیتی حقیقی رو قبول ندارن و از طرف دیگه یک فرد تبعی ایران رو با فشار به گونه دو تابعیتی تلقیشون میکنن، به نظر شما آیا حکایت از یک نوع سیاست دوگانه داره؟
ببینید، ما موردی داشتیم حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی که اتفاقا لیدر جبهه پایداری، نماینده مجلس، روحانی و از قضا بسیار هم تندرو، چرا که لیدر جبهه پایداری وابسته به آقای مصباح یزدی بوده. او بعدن کشف و عمل آمد که در این حال که نماینده مجلس بوده گرین کارت آمریکا رو هم داشته. بعد از این هم که ازش پرسیدن که چگونه است که شما گرین کارت آمریکا رو دارید، سوگند خوردید برای اینکه داشتن این رو احراز بکنید، گفته بود که به کسی رفت نداره که من چرا گرین کارت دارم. نگاه کنید، و وقتی در حاکمیتی فردی که اتفاقا تعلق داره به یکی از احزاب و جریانات بسیار تندرو ضد آمریکایی و در کسوت روحانیت و کسوت نمایندگی مجلس هم هست، گرین کارت آمریکا رو احراز کرده بود برای خودش و نمیگفت تا اینکه رسانه‌ها پرتو افکندند بر این بخش پنهان او، این خود گواهی است که وضعیت دو تابعیتی ها یا گرین کارتی ها در ایران چقدر زیاد هستش. حالا این مجلس به گمان خودش خواسته با گذروندن این قانون موانعی رو وضع بکنه، در حالی که از سوی دیگر نقض حقوق شهروندی افراد تلقی میشه. چرا؟ چون کسی شاید مثلا حتی به تبع والدین خودش بر فرض میتونیم این مثال رو فرض کنیم، در کشوری اقامت داشته، کارت اقامت اونجا رو داشته یا گرین کارت مثلا آمریکا رو داشته و حالا برگشته کشور خودش، گرین کارت هم پس داده، میخواد در کشور خودش نماینده مجلس بشه، نماینده ریاست جمهوری بشه و الی آخر. چرا بایستی این حقوق شهروندی از او نقض بشود، از او زائل بشود؟ همونطور که گفتم این مجلس مجلس غیر تخصصی و از این گونه تصویب ها زیاد ازش گذشته و خواهد گذشت.
گفتگویی بود با حسین علیزاده. اما محمد رضا سیگارودی، مجری و برنامه ساز تلویزیون جی ام تی وی، پس از کشته شدن رئیس این تلویزیون در ترکیه به دلیل تهدیداتی که متوجه جان وی شده بود، کوشید از ترکیه خارج و به سوئد پناهنده شود، ولی اکنون با خطر دیپورت از سوئد مواجه است. در گفتگویی که ساعتی پیش با آقای سیگارودی داشتم از جزئیات مشکلاتش پرسیدم. محمد رضا سیگارودی
در سال 2017 پس از چند سال همکاری با گروه تلویزیونی جم، رژیم اسلامی ایران تروریست اجیر کرد و در یک سوء قصدی که در سال 2017 شد، دوست و رئیس من سعید کریمیان رو با شقاوت به قتل رسوندن. پس از اون من رو مورد تهدید قرار دادن و بارها تماس گرفتن و گفتن نفر بعدی تو هستی. اقدامات مشابهی انجام دادن برای این کار، اما پلیس دولت ترکیه برای من بادیگارد گذاشتن. من پس از اون به سوئد سفر کردم، باز این تهدیدها ادامه پیدا کرد. و
دلیل اینکه به سوئد مسافرت کردین با وجود اینکه ترکیه برای شما بادیگارد گذاشته بود چی بود؟
من برای یک مسافرت به کشور سوئد، آلمان، بلژیک و هلند رفتم، اما در طول این مدت باز هم تهدیدها ادامه پیدا کرد و من تصمیم گرفتم که از یکی از این کشورها کمک بخوام، اما به خاطر اینکه ویزای من توسط دولت سوئد و سفارت سوئد صادر شده بود و من وارد مرز سوئد شده بودم برای نخستین بار در اتحادیه اروپا، مجبور شدم که در سوئد اعلام پناهندگی کنم.
بعد از این چه اتفاقی پیش اومد؟ چون اینطور که من دنبال کردم ماجرای شما رو، گویا سوئد قصد داره شما رو دیپورت کنه، دلیلش چیه؟
متاسفانه با تمام شواهد مستند و مدلل، دولت سوئد، اداره مهاجرت سوئد پرونده من رو برای نخستین بار رد کردن. پس از حدود 8 ماه تا 1.5 سال در اثر اعتراض من و شکایت من به دادگاه به پرونده من رسیدگی نشد و من رو به دادگاه ارجاع ندادن و یک وکیل بسیار ناوارد برای این کار اختصاص دادن و به من هم اجازه ندادن که وکیلم رو عوض کنم. به ناچار وکیل دیگری در کشور آلمان توسط یکی از دوستان برای من گرفته شد و این وکیل به من گفت که کشور سوئد رو ترک کنم و در آلمان تقاضای پناهندگی کنم. متاسفانه به خاطر قانون دابلین 3 دولت آلمان به پرونده من رسیدگی نکرد و من رو برگردوندن به سوئد و این مستمسک قرار گرفت توسط اداره مهاجرت سوئد که به طور کامل پرونده من رو مختومه اعلام کنن و حتی دیوان عالی این کشور هم امتناع کرد از رسیدگی به پرونده من و پروسه دیپورت من رو در جریان قرار دادند.
خب اون وقت اگر موفق بشن شما رو دیپورت کنن، به کجا دیپورت میشید شما؟
اینها اعلام کردن که به یک کشور ثالث امن که برای من کشور ترکیه در واقع مشخص هست، به خاطر اینکه میدونید که ما به خاطر پاسپورت ایرانی در هیچ جای جهان پذیرفته نمیشیم بدون ویزا. کشور ترکیه است که کشور ثالث امنی نیست برای من، به خاطر اینکه ترور سعید کریمیان و تهدیدی که به من شده بود در ترکیه اتفاق افتاده. پس ترکیه مأمن امنی نیست برای من.
بله، گفتگویی بود با محمد رضا سیگارودی، مجری و برنامه ساز تلویزیون جم تی وی که با خطر دیپورت از سوئد مواجه است. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.